بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیروز در سوره ممتحنه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، که آیه هشتم از این سوره بود. در اول سوره همان مطلبی که در جاهای متعدد قرآن با تأکید و تشدید که تولی کفار حرامه و تولی کفار نباید انجام بگیره و در تولی کفار اونها را ولی قرار دادن، زیر سلطه اونها قرار گرفتن، دارای مفاسد فراوانی است. اینا بحث شد که آیات متعدد در این موضوع بود. اول سوره هم باز لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا مربوط به همین موضوع تولی و نهی از تولیه. اما چند آیه بعد مطلب دیگری است، به تولی مربوط نیست، اون در مربوط به ارتباطه، که شما مسلمان ها نبایستی در برخورد با کفار یک برخورد داشته باشید که شما را مظهر خشونت یا اسلام را دین خشونت تلقی بکنن. اسلام دین صفا و محبت و عاطفه و سلمه. از این جهت کسانی که با دین شما کاری ندارن به ضرر شما اقدامی نمی کنن و خوف اقدام به ضرر هم نیست، اشکال نداره به اینکه ان تبروهم و تقسطوا الیهم نسبت به اونها احسان داشته باشید، قسط و عدل را محور کار خودتان قرار بدید، که ان الله یحب المقسطین. این خلاصه بحث دیروز بود. اما مطلب دیروز اینجا مطرح شد به اون اینکه بس این تولی و تبری، که خب بالاخره گفتیم ما تولی نکنیم، تولی که نکنیم باید تبری کنیم، که همون آیه ها تمنیه گفتن. خب این بحث بایستی روشن بشه که آیا نفی تولی و نهی از تولی مستلزم تبری، یا اینکه نخیر این دوتا با هم یه چه نسبت دارن؟ دوتا مطلبه. نسبت کفار تبری که ما داریم، نهی از تولی و این هم که داشتیم، این دوتا مطلب با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ اولی شکی نیست که ما نهی از تولی فراوان داریم. آیات متعدد قرآن نهی میکنه از این که ما اونا را ولی خودمان قرار بدیم، چون اگر ولی ما باشن خوف استیلای فرهنگی، استیلای سیاسی، استیلای اقتصادی وجود داره و مسلمان ها باعث جدن از اینکه زیر بار سلطه قرار بگیرن به هر شکلی که باشه باید احتراز دارن. بنابراین اون مطلب اول که نهی از تولی و نفی تولی شکی نداریم، این یکی از ملاحم قرآنی است که باید انجام بشه. اما مسئله تبری، مسئله تبری، بله تبری، تبری قلبی داریم، تبری عملی داریم. نسبت به کفار ما تبری داریم، اما تبری قلبی است. قلباً به معنی تبری اینه که ما قلباً از هویت اونها، از دین اونها ما بیزاریم، ما دین اونها رو کفر میدانیم. از این جهت برای تبری مراد تبری قلبیه. تولی نکنید به هیچ شکلی، اما تبری هم داشته باشید. تولی و تبری جزء مذهب و دین ماست. تولی نسبت به مسلمانان و اولیای خدا و تولی داریم و تبری هم از کفار داریم، اما تبری کفار یعنی تبری قلبی، قلبا ما از دین اونها باید بیزاری داشته باشیم. بله، دلیل بر این مطلب حالا زیاده. یکی از خطبه های نهج البلاغه در این مورد هست که عرض کنم تا اینکه مطلب روشن میشه. اون این است که حضرت امیر علیه السلام در کلام 56 نهج البلاغه، کلام 56 نهج البلاغه و من کلام له علیه السلام لأصحابه، اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم منده قلبتن. در نهج البلاغه اخبار غیبیه هم فراوانه، این یکی از اخبار غیبیه نهج البلاغه است. آگاه باشید، لأصحابه میگفتد سیظهر این سیغلب، بعد از من بر شما کسی غالب میشه. فاصبحوا علی عدوهم ظاهرین، گاه زهره یا سر منی غلبه میاد، گاهی منی آشکار شدن میاد. سیظهر علیکم بعدی، غالب خواهد شد بر شما بعد از من رجلی که رحب البلعوم، بلعوم به اون مجرای قضا میگن، در گلوی انسان دو تا لوله وجود داره، یک لوله مجرای آب و غذاست، یک لوله پشترش مجرای تنفس و هواست. به اونی که مجرای آب و غذا میگن بلعوم، بلعوم. به اون پشتره میگن حلقوم، حلقوم جای تنفس هواست. بلعوم دو تا لوله است پشتر هم، جلوی حلقوم است که جای ورود آب و غذاست. بلعوم پشتریش، لوله پشتریش حلقومه که مجرای هوا و تنفسه. حضرت می فرمان که سیظهر بعدی رجل رحب البلعوم، بعد از من کسی بر شما مسلط میشه که گشاده گلوس، چون معاویه، منظور معاویه، معاویه خیلی قضا میخورده، آخرش هم میگفته خسته شدم ولی سیر نشدم. این هم واسه ای که پیغمبر صلی الله علیه دعا کرد دربارش، فرستاد سراغش نیامد، گفت اللهم، گفتن قضا میخوره، و اللهم لا تشبع بطنه. این بود دعای پیغمبر درباره اون، مستجاب شد. این بود که هرچی غذا میخورد سیر نمیشد. رجلی رحب البلعوم گشاده گلو، منده غربتن، شکمش خیلی بزرگ بود، گلو آمده بود، می نشست شکمش روی رانها قرار بگرفت. منده غربت یعنی شکم برآمده، شکم برآمده. بعد از من کسی بر شما مسلط میشه گشاده گلو و شکم برآمده. رحم البلعوم منده قلبتن، یاکل ما یجد، اون چی گیرش بیا میخوره، یاکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، اون چی هم که دستش نمیاد برد دنبال اون هست که اون رو هم به دست بیاره. یاکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، فقتلو، او رو بکشید، ولن تقتلو، ولی نخواهید کشت. این روایتی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله، اذا رأیتم معاویت علی المنبر من بعدی فقتلو. این روایت را با مدرکش در تفسیر شرح در شهر نهج البلاغه فی ظلال، چهار تا شهر داریم دیگه، فی ظلال جلد اول صفحه 306 در شرح همین خطبه روایات زیاد را با ذکر مدارک از عامه نقل میکنه. فی ضلال جلد اول صفحه 306. بحث ما این شرح این خطبه در خوی جلد چهارم صفحه 338 شرح خوی ابن ابی الحدید جلد چهارم صفحه 54 بهرانی جلد دوم صفحه 148. این چهار تا شرح معروف و مشروح نسبت به نهج بلاغه. تقتلوه ولن تقتلو، اون شخص معاویه رو بکشته و نخواهید کشت. علاوه انه یامرکم به سبی و البراءت منی، او شما را امر خواهد کرد به سب به من، بدگویی به نسبت من، زمین بفرمایم و البراءت منی و از اینکه از من تبری بجویید. اما سب و فسبونی، میفرمان که تقیه است دیگه، اگر امر کرد شما را به سب ببند، سبونی ما را سب کنید. فانه لی زکات و لکم نجات، برای اینکه اگر من سب کنید برای من زکات، یعنی باعث فضیلت من، ثواب من بیشتر بشه. و لکم نجاتون، سب کنید نجات پیدا میکنید. تقیه است دیگه. خب این جریان، این برنامه عملی شد. اشخاصی مانند رشید حجری، حجر ابن عدی، عمر ابن عمر خزائی، میثم تمار و امثال اونها، اونها یک مرتبه بالاتری را در نظر گرفتن، حتی سب هم نکردن، در اون را کشته شدن. عمر امر ارشادی است، مولوی نیست. اونا کشته شدن، شهید شدن، اما عده زیادی هم صبر کردن، نجات پیدا کردن. مقام تقیه است دیگه. چون در قرآن هم داریم درباره عمار، عمار اکره و قلبه و مطمئنون بالایمان. سمیه مادر عمار را خواستن از پیغمبر، به پیغمبر بد بگه، نگفت و شهید شد. و اولین زن شهید در اسلام سمیه است. پدر عمار یاسر هم باز همینطور شهید شد، شکنجه دادن تا شهید. اما خود عمار اینجا از پیغمبر اینا بیزاری جست و خلاصه بود، آمد خدمت پیغمبر اشک ریزان، گفت یا رسول هلکت، من هلاک شدم برای خودم، مادر من اینجا کشته شد، پدرم کشته شد، ولی من بالاخره تبری جستم و آمدم. پیغمبر اشکال نداره، اگر این آدو فا اود، اگر دوباره از شما همین کار انجام بده، قرآن هم آیه آزد که الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، این تقیه است، اشکال نداره. حضرت امیر میفرمایند که اما سب و فسبونی فانه لی زکات و لکم نجات و اما البراءت منی فلا تتبرع منی، اما از من براءت پیدا نکنید. براءت امر قلبی است، در زبان عملا برای نجات خودتان تقییتا شما سبونی، اما از من قلبا هیچ وقت بیزاری نجویید. عمل برای فتحات، بله ولی برای و عمل برای فتحات 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 رو منی فا اینی ولد تو علال فتره، برای که من علی هستم نیولد و سبقت علال ایمان و الهجرت. خب همانطور که عرض کردیم در چهار تا شرح، شرح خوی جلد چهارم صفحه 338 ابن ابی الحدید، مطالب زیادی در این شروع وجود داره در همینجا. ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 54، بهرانی جلد 2 صفحه 148، فی ضلال جلد 1 صفحه 306. این برای خاطر عرض کردم که براءت یک امر قلبی است، بنابراین شما نسبت به کفار اون براءت قلبی خودتان داشته باشید، اما عملاً برای خاطر اینکه نگن اسلام یک دین خشن نیست، نه اسلام دین خشن نیست، دین صفا و محبت و عاطفه است و دین عدل است و اینا، از این دون آیه ای که خواندیم املا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این راجع به بحث دیروز بود که تتمش لازم بود که این به عرض محترم برسه. ها
بعد از خود و جدبدلی
خلاصه همینطور که عرض کردیم معنا همین بود که عرض محترم رسید. این راجع به بحث دیروز بود. خب بحث ما در این بود که عرض کنم که بالاخره که تبعند امام رضوان الله علیه که روی خواندیم از ایشان، اگر خیفه خوف این باشه یا اینکه اصلا تحقق پیدا کنه استیلای سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی از کفار نسبت به دول اسلامی، ممالک اسلامی نسبت به مسلمان ها، این منکر بسیار بزرگی است. باید مسلمان ها با این مبارزه کنند و این را دفع کنند. حتی اگر به یکی از کشورها واقع بشه، کشورهای دیگه وظیفه دارن که با این برخورد کنن، چون برای خاطر اینکه اسلام هیچ وقت اجازه نمیده که یک مملکت اسلامی، بیزه اسلام، مجتمع اسلامی زیر سیطره کفار، حالا یه سیطره فرهنگی باشه یا اقتصادی باشه یا سیاسی باشه. بحث این بود و این ما گفتیم به اینکه اسلام یک کاری کرده که اصلا از اول جلو گرفته میشه، دفع است نه رفت، زیرا اینها در نتیجه تولی کفار به وجود میاد. اگر تولی کفار رو ما مراقب باشیم، هیچ وقت گرفتار سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نخواهیم شد. بعضی از آن دفع است، بعضی از آن رفعه. اول قاعده نفی سبیل بود، دوم همین آیات که در باره نفی تولی بود عرض شد. حالا ببینیم که مطلب سوم چیه. برای اینکه برای ما روشن بشه که بحثی است که واقعا بسیار بجاست انجام بگیره، از طرف هم باید ما این رو بدانیم که بحث ما با بحث صلات و طهارت و فلان خیلی فرق داره، چون درباره صلات کتاب زیاده، جواهر هست، مثلا مدارک هست، مسالک هست، صلات ها جارده همدانی هست، صلات ها شرفت الکریم خائری هست، خب این صلات نائینی هست و خیلی آسانه دیگه، سم مطالعه میکنه بحث میکنه، طهارت هم اینطور. اما ما کتاب جهاد بحث بکنیم که کتابی نداریم. مثلا این مطلبی که من الان میگم، اگر سلطه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی به وجود آمد، سلطه نظامی را بحث کردیم، بل در جواهر هم بودیم، اما سلطه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در هیچ کتابی نیست. بنابراین مطلبی که ما عرض میکنیم مطالبی است که خودمان فکر میکنیم، در حقیقت یک ابتکار مانندی است. از این جهت باید رفقا و عزیزان بدانن که این مباحث جهاد این طور هیچ جا وجود نداره، هیچ کتابی وجود نداره. ما خودمون از روی اون مطالب قرآنی و روایات و اینا خب مطالب به دست میاریم و میگیم، و این البته اول قدمه، شاید نواقصی هم داشته باشه، ولی بالاخره این کار باید در حوزه قوم انجام بشه دیگه، باید انجام بشه در کتب نیست. خب حالا ما بالاخره دو تا چیز عرض کردیم که قاعده نفی سبیل بود در این رابطه عرض شد، جمع آیات نهی از تولی بود، بعضی از اینا رفع، بعضی از اینا دفع موارد فرق میکنه. سومین آیه ای که به اون میشه تمسک کرد، از تفسیر المیزان هم میشه استفاده کرد، اینه که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من ولی من اولیا ثم لا تنصرون. این آیه آیه 103 از سوره هود، سوره 11 هم قرآن کریم، که خداوند نهی میکنه مسلمان ها را که رکون داشته باشن نسبت به ظالمین. لا ترکنوا الی الذین ظلموا. رکون معنیش چیه؟ معنی رکون یعنی اعتماد. منتها آیت الله طباطبایی دارن تفسیر المیزان جلد 11 هم در تفسیر همین آیه، رکون اعتماد ان میلن، اعتماد از روی میل و رغبت باشه میگن. خدا از این نهی کرده، الی الذین ظلموا، رضا میگه با الی متعدی شده، نگفت لا ترکنوا الی، اله گفته، میگه شما که از این کلمه اله رکون ان میلن استفاده میشه. بله خب رکون نکنید. الذین ظلمو با ظالمین فرق داره. شان میگن کسی که یک ظلمی بکنه ولو یک آن به اون ظالم گفته میشه. در آیه که زرای 124 سوره بقره باشه، و ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات قال این جاعل کل الناس اماما قال منظر قال لا ینال عهد الظالمین. اونجا بگه مگر یک نفر در عمر خودش یک لحظه هم ظلم کرده باشه عهد امامت رو نمیرسه، باید معصوم باشه من اول عمر تا آخر عمرش. به یه وقتم بحث کرد اون از ظالمینه. اما اینجا الذین ظلمون، الذین ظلمون میگه به کسایی نمیگن که یک دفعه یه ظلم کرده باشه، نه اصلا شیوه اینها، شیوه زندگی اینها ظالمین هن، مثل جباران و روزگار و سلطگران و اینا، ایشان اینطور میگن و قابل توجه هم هست. بالاخره میگه معنی رکون این است که ما مداخله بدیم، دخالت بدیم به ظالمین در امور دین و دنیای خودمان. خدا از این نهی میکنه، دخالت دادن به اونا که ما با اونا اعتماد کنیم، پیمان ببندیم، عهد پیمان ببندیم، اعتماد کنیم، اونا را پشتیبان خودمان بدونیم، طرفدار خودمان بدانیم. خب این شامل میشه برای خاطر اینکه بسیاری از سلطه ها از همینجا سرچشمه میگیره که اشخاص میان با جباران و مستکبران خب پیمان و قول و قرار میبندن، در نتیجه اون پیمان و قول و قرار اینها که الان در دنیا زیاده، ناتو مثلا، ناتو یک پیمان نظامی و سیاسی است که بین چند تا دول برقراره. بله این پیمان ناتو هست، اینطور زیاد داره. خب کسانی که قول و قرار و پیمان و عهد و اینطور چیزا با ظالمین میبندن، الذین ظلموا که شیوه کار اونا اصلا ظلم است، اینا مستکبرین اینا. خب قرآن نهی میکنه چون برای که اینطور پیمان ها قرارداد ها و قرار ها منجر میشه الذین ظلموا دخالت کنن در کار شما، دخالت کردن در فرهنگ شما، در سیاست شما، در اقتصاد رو تارات بکنن. این کم کم باعث سلطه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی میشه. بیان آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان، در تفسیر این آیه خوب خیلی بیان رساست. حتی ایشان میگن که گاهی از اوقات در امور دینی این انجام میشه این کار. مثلا میگه بعضی هستن حتی از علما تقرب پیدا میکنن به ظالمین، دین را برای اونا بیان میکنن، اما چیزایی که به نفع اونهاست میگن، چیزی که به ضرر اونهاست نمیگن، یا کار اونا را توجیه میکنن. ظالمین گاهی کارهای بسیار بدی انجام میدن، معلوم ظالمه دیگه. اما بعضی از این وعاظ و سلاطین، حالا این عبارت بنده است، من رو باز وعاظ و سلاطین ما رو ارتباط کنم و کارهای رو توجیه میکنن. حالا تمام اینا رکون از ایشان میگه و قرآن یه تمسکم و نار. بله بنابراین میشه گفت برای مانع نفی یکی از آیات که میشه استدلال کرد برای جلوگیری از سلطه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی این آیه شریفه سوره هود. قبلش همینه، فاستقم کما امرت و من تاب معک. اول به پیغمبر میکنه شما استقامت داشته باش در کار خودت. شیبتنی سوره هود که آیت الله طباطبایی هم در همان تفسیر خبر نقل میکنه از همینجاست. پیغمبر صلوات الله علیه از این جهت که شیبتنی سوره هود، برای خود در سوره هود امر به استقامت شده بود و استقامت در مشی زندگی به طور مداوم کار آسانی نیست. فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تتب عنده ما تعلمون بسیر. پشت درش اینه، لا تلقین الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. خب این آیه هم یکی از آیات است که برای بحث ما میشه به اون استدلال کرد. جلد 11 عرض کردم در تفسیر این آیه. خب کلام امام رضوان الله علیه گفتیم فقط ایشان متعرضن، ایشان در اینجا تقریبا 10 تا مسئله ذکر کردن. در دفاع از حوزه اسلام در همان تحریر الوسیلهشان، ایشان فرمان به این که لو خیف با جلوش گرفت، تحقق پیدا کرد باید از بین برد. ایشان میگم این که در یک مملکت هم باشه بر تمام ممالک اسلامی لازمه که قیام کنن و جلو سلطه سیاسی فرهنگ اقتصادی بگیرن. طور میگم منطقه اینجا باید توجه کنیم به این که این همش جهاد و برخورد قتالی نیست. باید مسلمان ها توجه کنن، اولا توجه کنن، اهتمام ببرزن بر این مسئله. اهتمام ورزیدن با همدیگه ساز و کارها را، راهکارها را در نظر بگیرن. به چه وسیله ای میتوان؟ امام رضوان الله علیه این کار را کرد و قلع و قمع کرد از ایران. کم کم هی وسعت پیدا میکنه. این سلطه سیاسی و فرهنگی اقتصادی هر در ایران حاکم بود، هر سه حاکم بود. برخوردشان برخوردش همش قتالی باشه، بیدار کردن مردم، تظاهرات مردم، حرکت مردم، خلاصه اینها باعث شد که بالاخره اینجور شدی. امام هم نمیگن همش با قتال برخورد کنید، ارتباطات خودشان رو با اونا قطع کنید، راهکارها را مورد مطالعه قرار بدید. این کار یک نفر نیست. بزرگترین صدمه ای که به عالم اسلام متوجه شده است و هست نبودن وحدت و اتحاده، و اگر مسلمان همه با هم متحد باشن خیلی کار مثلا انجام بدن، خیلی کار مثلا انجام بدن. الان شما لازم میکنید مثلا قبل از اینکه اون کنفرانس حمایت از فلسطین که در ایران انجام شد، خب در مصر 80 دولت جمع کردن و یه طور دیگه خواستن که اسرائیل نجات بدن و صلحی به وجود دارن. بنابراین هر کار تنها منصر به قتال و برخورد رزمی نیست. باید مسلمان ها بیتوجه نباشن، وحدت داشته باشن و این سلطه ها را برطرف بکنن. حالا باید مطالعات انجام بگیره در راهکارها و در سازوکارها و به چه وسیله میشه این کار انجام داد. خلاصه خاموش بودن، بیتفاوت بودن که درست نیست، ولی از طرفی هم منحصر به جهاد و برخورد قتالی نیست، بلکه باعث از راه کارها این کار انجام بشه. خب اینه که مطالعه فرمودید، کلام امام رو مطالعه فرمودید، عرض بارم که تا اینجا مطالعه کردید. الان مثلا در کتاب این عرض کنم تا مطالعه کنید، امام رضوان الله علیه دفتر تبیان 50 جلده کلمات امام دستبندی کردن، 50 جلد شده جدا جدا. یک جلدش جلد 31 در مورد به شیطان بزرگه. در اونجا که به شیطان بزرگ مربوط میشه، ایشان شاید در 20 صفحه درباره سلطه اقتصادی بحث کرده که چقدر ایران زیر سلطه اقتصادی بوده، مخازن و منابع ثروت و فلان و فلان، و باید یک کار کرد و کاری شد که الحمدلله برطرف شد. حالا اینا مطالعه کنید تا انشاءالله برای بحث بعدی انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.